ساعت 11 ایران، خبرها از رادیو فردا. دست کم 201 کارگر در انفجاری در یک معدن زغالسنگ در ترکیه کشته شدند. 7 سرباز اوکراینی در شرق آن کشور کشته شدند. محمد جواد ظریف گفتگوی سه‌شنبه شب خود را با کاترین اشتون خوب و مفصل توصیف کرد. درود شنوندگان ارجمند، شمار کشته شدگان در انفجار یک معدن زغال سنگ در شهر سوما در غرب ترکیه به 201 نفر رسیده است. وزیر انرژی ترکیه با اعلام این مطلب افزود که صدها تن همچنان زیر آوارند و 80 معدنچی نیز زخمی شدند که حال 4 تن از آنها وخیم است. عده‌ای نجات یافتند و عملیات امدادرسانی همچنان ادامه دارد. وزارت دفاع اوکراین میگوید 7 سرباز آن کشور در حمله شبه نظامیان جدایی طلب به کاروان خودروهای زرهی ارتش کشته شدند. به گفته وزارت دفاع اوکراین حدود 30 شبه نظامی روز گذشته با نارنجک و سلاح‌های اتوماتیک به این خودروها در حومه شهر کراماتورسک در شرق اوکراین حمله کردند. ارتش اوکراین از مدتی قبل اعلام کرد عملیاتی را که ضد تروریستی می‌خواند علیه شورشیان طرفدار روسیه آغاز کرده است. آمریکا تصاویر ماهواره‌ای را منتشر کرده است که میگوید نشان می‌دهد نیروهای روسیه همچنان در پشت مرزهای اوکراین مستقرند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه چهارشنبه هفته گذشته گفته بود که نیروهای آن کشور از مرزهای اوکراین عقب کشیدند و به مناطق تمرینات خود بازگشتند. سازمان ناتو نیز چند روز پیش گفته بود که اثری از عقب نشینی نیروهای روسیه از مرزهای اوکراین نیست. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفتگوی سه‌شنبه شب خود را با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در وین خوب و مفصل توصیف کرد. به گزارش خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین، محمد جواد ظریف در پایان دیدارش با کاترین اشتون گفت که درباره نحوه و چارچوب کار بحث کردند و دیدگاه‌های کلیشان را در جلسه صبح چهارشنبه امروز مطرح می کنند. صبح سپس اعضای گروه 5 به علاوه 1 با یکدیگر مذاکره می کنند و بعد از آن او و کاترین اشتون مذاکره را ادامه می دهند. محمد جواد ظریف همچنین گفته است که از این به بعد بیشتر کار مذاکرات را خود او و کاترین اشتون انجام خواهند داد. این مذاکرات تا 3 روز ادامه خواهد داشت و طرفین قصد نگارش متن توافق نهایی و جامع را آغاز خواهند کرد. احمد جربا رئیس ائتلاف ملی سوریه روز سه‌شنبه با باراک اوباما و سوزان رایس مشاور امنیت ملی او در واشنگتن دیدار کرد. کاخ سفید واشنگتن در بیانیه‌ای آورده است که رئیس جمهوری آمریکا و مشاور او بمباران غیر نظامیان و جلوگیری از رسیدن کمک‌های بشردوستانه به مناطق تحت محاصره حکومت سوریه را محکوم کردند. این بیانیه می‌افزاید احمد جربا هم از دولت اوباما به خاطر کمک 287 میلیون دلاری به نیروهای مخالف بشار اسد و کمک‌های بشردوستانه به مبلغ 1,700,000,000 دلار برای آوارگان سوری تشکر کرد. در این بیانیه به موضوع درخواست احمد جربا برای دریافت سلاح‌های ضد هوایی برای مقابله با عملیات ارتش سوریه اشاره‌ای نشده است. اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه روز سه‌شنبه از سمت خود استعفا کرد و دبیرکل سازمان ملل استعفای وی را پذیرفت. فهیمه خضر حیدری از رادیو فردا گفتگویی دارد با ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا در بیروت و از او درباره دلایل این استعفا پرسیده است. ایلیا جزائری:
اینطور که آقای بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد گفت در کنفرانس خبری که داشت، جمود سیاسی در فضای بین‌المللی و اختلاف میان قدرت‌های بزرگ در جامعه جهانی مهمترین دلیل استعفای آقای اخضر ابراهیمی هست. اختلافاتی که بر سر بحران سوریه وجود داره و شورای امنیت سازمان ملل متحد تا کنون نتوانسته در مسائل مهم بر سر یک موضع واحدی درباره سوریه برسه. اما دلایل دیگه هم مطرح شده در روزهای گذشته. آقای افضل ابراهیمی چند بار درباره انتخابات سوریه صحبت کرد، انتخاباتی که به گفته خودش میتونه تمام تلاشهایی که تا الان صورت گرفته برای یافتن راه حل سیاسی برای بحران سوریه رو به بنبست برسونه. به نظر میاد این برگزاری انتخابات، اعلام زمان انتخابات و نامزدی بشار اسد در انتخابات بیش از همه آقای افضل ابراهیمی رو سرخورده کرده و اون رو به تصمیم برای کنارگیری از سمت خودش، یا همون بهتر بگم استعفا از سمت خودش سوق داده.
خب از ناکامی ها گفتی و از سرخوردگی ها، اما آیا به هر حال آقای اخضر ابراهیمی هیچ گونه دستاوردی هم در این دوران داشت؟
آقای اخضر ابراهیمی در دوره مسئولیت خودش برای اولین بار موفق شد از زمان آغاز بحران سوریه نمایندگان ائتلاف ملی اپوزیسیون و نمایندگان دولت سوریه رو پای میز مذاکره بنشونه و نشون بده که مذاکرات میان دو طرف مسئله محال نیست. با وساطت‌هایی که سازمان ملل متحد انجام داد در دوره آقای اخضر ابراهیمی، توافق‌های محلی میان دولت و مخالفان، یا بهتر بگم نیروهای دولتی و نیروهای مخالفان، در بعضی از مناطق برقرار شد که مکان انسانی به بعضی مردم رسید و محاصره بعضی منطقه هم خاتمه یافت. اینها شاید مهمترین دستاوردهای آقای ابراهیمی باشه.
و حالا ایلیا، این چه اثری خواهد داشت روی تحولات سوریه؟ چه پیامدی خواهد داشت این کنارگیری آقای اخضر ابراهیمی؟
به هر حال این کنارگیری باعث میشه که بحران سوریه اگر بخواد زودتر حل و فصل بشه، زمان حل و فصلش دیرتر باشه. همونطور که خود آقای اخضر ابراهیمی اشاره کرد در صحبتایی که داشت، گفت بحران سوریه به هر حال پایان خواهد یافت، ولی این سوال باید مطرح بشه که چند نفر تا اون زمان کشته خواهند شد، چند نفر آواره خواهند شد. این مهمترین سوال مطرح است. به هر حال آقای بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد به دنبال جانشینی برای آقای ابراهیمی هست. بعضی نام‌های مطرح شده مثل آقای کمال مرجان، وزیر امور خارجه سابق تونس، و همچنین آقای خاویر سولانا، دبیر کل سابق ناتو. باید دید چه کسی این سمت رو خواهد پذیرفت در نهایت. اما هر کس جانشین آقای اخضر ابراهیمی بشه، دو راه بیشتر نداره. یا راه آقای اخضر ابراهیمی رو ادامه بده، خب با توجه به شرایط موجود در سوریه راه دشوار، پرپیچ و خم و زمانبری هست، یا اگر شاید کار عمل جدیدی به خرج بده و پیشنهادی بده که دو طرف اون رو بپذیرن، باید دید چه پیش خواهد آمد.
ایلیا جزائری، گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاهی شما درباره مسائل روز.
خواستم به این آقای لاریجانی و هم فکرانش و تندروان داخلی بگم که دوران شما دیگر سر آمده. بگذارید دولت که منتخب مسئلیت مطلق مردم ایران است کار خودش انجام بده، و به هیئت مذاکره کننده ایران میگم که کار خود را به همین روند پیش ببرند و هیچ گونه توجهی به این افراطیون و تندروان داخلی نکنند که اینا مملکت ما را به بدبختی کشاندند. ما خواهان صلح و تبادل و امنیت هستیم.
میخواستیم به این آمریکایی‌ها بگید شما مگه قیم تمام ملت‌های این سرزمین هستید که هر اظهار نظری میکنید میگید چی حق انرژی هسته‌ای داره چی نداره؟ اینا بی خودی تو امور ایران دخالت میکنن. ما ایرانی‌ها هر اختلاف سلیقه و اختلاف نظری هم که داشته باشیم، پای کشورمون، وطنمون که باشه، جونمون پای وطنمونه.
خواستم نظرمو راجع به این مذاکرات هسته‌ای عرض کنم خدمتتون. با توجه به همین سیاستایی که دولت جمهوری اسلامی پیش گرفته در مقابل غرب، بالاخره دولت ایران مجبور خواسته های غرب رو بپذیره و دست آخر اسرائیل رو هم به رسمیت بشناسه به عنوان یک کشور. والا به درد مردم ایران هم میخوره. متشکرم. رضا هستم از زاهدشهر فارس.
من راجع به این گرونی میخواستم صحبت کنم. این وضعیت به وجود اومده، اصلا صحبت نداره. کی میخوان بالاخره به داد این مملکت برسید شما ها؟
خواهش میکنم این پخش کنید صدای منو، بذار آقای روحانی بشنوه. من فرزندم و نوه‌ام روی آرانه من بودم، به حسابی که آقای روحانی گفتن که ما یارانه ها رو درست میکنیم، هر کسی حذف کنه نمیدونم مستقل بگیره، ما پسرمونه و نوه‌مونه حذف کردیم و این سری یارانه به ایشون ندادن، در صورتی که یه کارگر ساده هواپیمایی 580 تومن حقوق میگیره، 80 تومنش مالیات میره، این 500 هزار تومن هم 250 هزار تومن باید شیر خشک بخره برای بچهش. آیا آقای روحانی با 250 هزار تومن کره خونه میتونه این بده، نون خالی میتونه بخوره، چه کار میتونه بکنه؟
برا خدا مملکت ایران هم میبینی گازاییل گرون شده، اما کرایه ما کامیوندارا هنوز به همون قیمت سال گذشته است، اما دست رو هر اجناسی میذاری 30% 40% رفته رو قیمتش. چرا؟ بابا چرا گرونش کردی؟ بعد کرایه ابدا قربونش برم کم میشه اضافه نمیشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
وبسایت کلمه روز سه‌شنبه نوشت که دو تن از فعالان جنبش سبز به نام‌های محمد مهتاجی و مادر وی مهین الویری در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به اتهام ارسال پیامک به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و درخواست رفع حصر از رهبران جنبش سبز به حبس‌های تعزیری و تعلیقی محکوم شدند. رضا جمالی.
وبسایت کلمه نزدیک به اصلاح طلبان در ایران روز سه‌شنبه 23 اردیبهشت گزارش داد که دو تن از فعالان جنبش سبز به اتهام ارسال پیامک به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و درخواست رفع حصر از رهبران این جنبش به حبس‌های تعزیری و تعلیقی محکوم شدند. طبق این گزارش محمد مهتاجی و مادر او مهین الویری در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه به ترتیب محکوم به 1.5 سال حبس تعزیری و 2 سال حبس تعلیقی شدند. به نوشته سایت کلمه پیگیری برخی نمایندگان تندرو در مجلس و از جمله غلام علی حداد عادل علت اصلی این حکم بوده است. غلام علی حداد عادل از نمایندگان محافظه‌کار مجلس ایران است که مواضع شدیدی علیه میر حسین موسوی و مهدی کروبی رهبران اعتراضات سال 88 داشته است. در این گزارش آمده که آقای حداد عادل یکی از مخاطبان پیامک‌های محمد مهتاجی و درخواست او مبنی بر رفع حصر رهبران جنبش سبز بوده است. آقای مهتاجی دی ماه گذشته نیز به اتهام تبلیغ علیه نظام و آنچه که ایجاد مزاحمت تلفنی عنوان شده بازداشت شد و به طوری که سایت کلمه نوشته است به مدت 1 ماه در بند 350 زندان اوین بازداشت موقت بوده است. اتهام مادر او مهین الویری نیز اختفای ادله جرم در این پرونده اعلام شده که به حکم دادگاه انقلاب به 2 سال حبس تعلیقی و 30 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است. وبسایت کلمه از مهین الویری به عنوان خواهر مرتضی الویری شهردار پیشین تهران و نماینده 3 دوره مجلس شورای اسلامی نام می‌برد. مرتضی الویری نیز از جمله چهره‌های سیاسی نزدیک به اصلاح طلبان است که به دنبال اعتراضات سال 88 بازداشت شد. وی در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از حامیان مهدی کروبی بود و ریاست کمیته صیانت از آرای آقای کروبی را بر عهده داشت. مهدی کروبی و امیر حسین موسوی از زمستان سال 89 در خانه‌های خود زندانی شدند و آنگونه که از سخنان مقامات جمهوری اسلامی برمی‌آید این اقدام به دستور آیت الله علی خامنه‌ای انجام شده است.
رضا جمالی از رادیو فردا گزارش می‌داد. دادگاه بین المللی کیفری در لاهه درباره رفتار نظامیان بریتانیایی با زندانیان زندان ابوغریب عراق تحقیقاتی مقدماتی را آغاز کرده است. فاتو بن صدا دادستان دادگاه اعلام کرد که دستور تحقیقات مقدماتی در این باره پس از دریافت پرونده‌ای از سوی 2 نهاد مدافع حقوق بشر مستقر در آلمان و بریتانیا صادر شده است. این 2 نهاد میگویند اسناد تازه‌ای در مورد مسئولیت برخی مقامات سابق وزارت دفاع بریتانیا در ارتکاب سیستماتیک جنایات جنگی علیه زندانیان ابوغریب بین سالهای 2003 و 2008 میلادی دارند. دادگاه بین المللی کیفری در سال 2006 میلادی تحقیقاتی مقدماتی را درباره موضوع شکنجه زندانیان ابوغریب انجام داد، اما اعلام کرد که اسناد ارائه شده برای ادامه تحقیقات کافی نیست. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه به سفر 3 روزه‌اش به جمهوری‌های قفقاز پایان داد. به این روز گذشته در آخرین مرحله سفرش به تفلیس پایتخت گرجستان رفت و درباره بحران اوکراین و مسئله عضویت گرجستان در اتحادیه اروپا و ناتو گفتگو کرد. فرانسوا اولاند از جمهوری‌های آذربایجان و ارمنستان نیز دیدار کرده بود. فشرده خبرها 11:30 ایران.